فاصله از کنه یه صفحه CV پر کنه وارد جا عوام الناس هم میریزن آقا فهبه مثل تو نیست و اینها این بدبخت بیچارهش میکنن فاصلش میکنن به جایی نمیرسه. عوام به هر پدیده رو آوردن خرابش کردن به جهت این که این متر اندازه‌گیری عوام خیلی سطحی است، یعنی پیش پا افتاده است. وقتی که میخواد کسی قرضدانی بکنه اینا مثلا 4 تا خربوزه و دیدم سوال نمیدن مخره و اینا برمی داره به خانقاه بوز و بزغاله و اینها. بعد بودن در اطراف این پیران بزرگ که دیدن آقا این مثل میشه باشه کسب و کاری رو انداخته اینها، شروع کردن خانقاه درست کردن و یک خانقاه در مقابل خانقاه دیگر علم کردن، درست مثل مغازه های 7-11 اینجا یکی درست میکرد و جمع میکرد و شروع میکرد از کنم اشیه گرفتن و اینها و دیگران هم به همین وجه رفته رفته این خانقاه شد تنبل خانه، آدم های موجودیده موی بیکار بیار بیشعور از کنم هوسباز پلید جمع شده رفته رفته. به جای رسید کار که این داستان دف و داستان چنگ و داستان نی که میگوید حدیث عشق از زبان اینها میشنویم و شیخ ابو سعید ابوالخیر آورده بود و جز مراسم و مراسم خانقاه کرده بود سماع و که عرض کنم به این شورحال عرفانی و ذوق و اینها رسیدن به عالم معنا، اینها میرفتن ساز میزدن پول میگرفتن در آبش و مسابقه میدادن، در حقیقت مطرب شده بودن. مشهور است که این خلفا که عروسی میخواستن بکنن اینا رو میآوردن، این دروش خانقاه بود، خانقاه فلانی آی ساز خوب میزنن چه رقصی میکنن، اینا رو میآوردن و بعض اوقات اینها چنون میزدن که میمردن. گزارش شده است که در یکی از همین چیزای خانقاه همین خلفا که مست عروسی کنه انقدر زدن که یه درویش مرد، پاشد انقدر به سما ایستاد که مرد. حالا عروسی خلیفه است، درویش مرده چیکار بکنن؟ خب درویش باید اینو بزن در تابوت با چنگ و ضرب و چغانه و رقص و اینها تکون دادن اسافر الاعضا و اینو ببره نقار خواب کنه. خراب شد داستان، اوضاع خراب شد و هرچه عرض میشود که گرفتاری بیشتر میشد، خونریزی بیشتر در جامعه میشد، گرایش ها به این خانقاه ها بیشتر میشد. اگه خوب نگاه کنیم به تاریخ بعد از مغول هست و تیمور هست و اینها که میبینیم که عرض کنم که پناهندگان بیچاره ها مردم ایران پناهنده میشدن و یکی از دلایلش اون بود که این خونریزان آسیای مرکزی که من اون واژه‌شو به کار نمیبرم اینها یک علاقه ای داشتن به این پیران، ارادتی داشتن و اینها، این است که بعض اوقات ترحم میکردند و نمیکشتند و اینا. کسی که منتصر به اینها بود و اینها مشهور است که تیمور از سفر جنگی آمده نمیدونم 20,000 نفر 30,000 نفر اسیر داشته میخواسته گردن بزنه، صفی الدین اردبیلی که جد بزرگ این صفویان هست اینها رو از یک در وارد کرد، از یک سو فراری داد و اینها مشهور شده بودن و خانقاه شده بود محل تجمع دلشکستگان و بیچارگان و عوام الناس، خربوزه به دست ها و نمیدونم بزغال بیارها و اینها آوردند و اینها تبدیل شد به مفتخوری و اخخازی و جای هوس بازی. البته این رو عرض میکنم هیچ سخنی مطلق نیست، حتما مردان بزرگ بودن همیشه، حتما آدمای خوب همیشه هستن، حتما پیران درست حسابی عرض میکنم که پرهیزگار هستن، اما اکثر اینجور بودن. مشهور هست که در خانقاه عرض کنم که یکی از این بزرگان اگر اشتباه نکنم بایزید باشد یا نشسته بودن روزه گرفته بودن، حالا هرچه 3-4 روز غذا نخورده بودن، یک مردی که در اونجا میشناخت اینها رو و تشکیلاتشون رو میدانست و مراسمشون رو با بیچاره گرسنه یک بره و بزغاله چیزی برد، گفت که یک درویش بیاد این گوسفند رو از من بگیره که صرف غذای درویش بشه. هیچ کس از جای خودش تکان نخورد. چندین بار این مرد گفت آقا یک کسی بیاد این گوسفند رو از من بگیره، یک درویش، هیچ کس تکان نخورد. چون هیچ کس نمیخواد اون کسی باشد که این ادعای درویشی کرده باشد که بله من درویش رفتم و این گوسفند رو هم گرسنه باقی موندن و رفتم. حالا این داستان چه صحیح باشد نه نباشد حکمتی دارد، یعنی ادعا در کار درویشی نیست. حالا دیشب دوستی به من زنگ زده، من مصر شده که آقا این ما رو در خانقاه به دنیا اومدم نمیدونم چه کردم بعد آمده است این پیر ما آمده و گفته این خانم رو باید بگیری. فهمیدم این خانم معشوقه این بوده. بعد که زن من شده دیدم یه روز در میون میره خدمت پیر، اونجا به حق ملحق میشه. و از این جور کارهای کثیف حداقل هفته یک تلفن دو تلفن بنده دارم. خلاصه و تمام این پیران بزرگ همه سنی بودن. آقا یک شیعه تو اینا پیدا نمی‌کنی. از جبلی بگیری تا جنید و حسین منصور و حلاج بگیری تا بایزید بستامی و عطار و مولانا، همه اینها سنی بودن. مثلا رافضیان قابل نبودن که خانقاه هم بسازن، مثلا پیرم از بین رافضی پیدا بشه، همچین چیزی نمیشه. تا اینکه با واسطه همین فقر و بیچارگی و بدبختی، هر که جامعه فقیرتر و بدبختتر و بیچارتر و کثیف‌تر میشده، شیعه رشد میکرده. چون شیعه عرض کنم که دین گداها بوده و بیچاره ها بوده و نمیدن تو سری خورها و نوکرها و موالی و اینا. بعد از همین داستان تیمور و اینها، بعد یک مرتبه میبینیم که اولین قطب شیعه بروز میکند. این شاه نعمت الله ولی که اولین چیز شیعه است، قطب شیعه است، که حالا کتابشی که شما میخوانید از ابتدا تا انتها همش ادعاهای عجیب غریبه. نه حالا بماند، حافظ هم یک دو موردی بهش ایرادی گرفته، آقا اینقدر ادعا نکن بابا جان، بشین سر جات. چی میگی تو؟ خوندم براتون یه بار، گفت ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم، صد درد دل به گوشه چشمی دوا کنیم. در حبس صورتیم چنین شاد و خرمیم، بنگر که در سراچه معنی چه ها کنیم. یه دروغی هم ساختن که نمیدونم نگاه کرد یک سنگی و الماس کرد مثلا. حافظ به تعریض بل به تصریح، آنون که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. خدا نکنه طبیب مدعی بیمار بشه، ببینید چه اتفاقی میفته. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنند. صوفی نها دام و سر حقه باز کرد، منیاد مک با فلک حقه باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیده در کلا، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. از اینجور داستان ها بسیار هست. باری اینها آمدند و این شاه نعمت الله طرفداران بسیاری هم داشت و اینها. و گذشت در روزگار صفوی هم که یک سره کاد به ادوار رفت و آمدن شاه سلطان حسین خانقاه رو خراب کردن و صوفی ها رو بیرون کردن و اینها. روزگار قاجارها از شما گزارش های بسیاری داریم از توده های دراویش که این نمیدونم تبرزین به روش و اینا. در این بساط گدایی بنده به یاد دارم بچه بودیم، موقع برداشتن خرمن اینا پای دراویش میدونستن، می آمدن دست یکی دوتا هو حق حق اینا و یه پولی بگیرند و گندمی بگیرند و اینا. و یکی از رسوم اینها این بود که اگر یکی ثروتی داشت به درویش میداد، ثروته میومد یه کلبه درست میکرد اونجا، حق رای اوقات سرشو میورد بیرون، یه ریش بلندی هم داشت، باد میزد ریش از این سو میرد حق و میرفت تو یه پولی بگیره. و چون مشهور بود که این درابیش مقابل منزل ثروتمندانی کارو میکنن، کسانی که این اتفاق برشون افتاد میذاشتن تا درویش بماند که همه رد بشن و بدن این آقا ثروتمنده. ریا ان در ریا، همون درویشه گدا بود و ریا میکرد، همین آقا ریا میکرد. بعد از زبی سوزی که این آقا میمد بیرون ریشش میکرد بیرون، حق میگفت، باد به ریشش میزد از دیوری یک میمید بار میمید پولی بی بده بره. بعد یا مار داشتم من یادم میاد، میومدن پیش این دهاتی ها و اینها، اونجا شیره انگور میپختن اینها. بعض اوقات طلب پول میکرد یا رو نمیداد، در قوطی رو باز میمید اگر به من ندیم این حیر، میگفت حیر به مارا میگفتن حیر. اینا میگن بره تو این خمره شیره زهر بریزی، بیچاره دهاتی رو میترسوندن. بعد تجاوزها میکردن گرفته، و هر کنون از اینا یه غلام بچه همراهش بود، انواع کسافتکاری ها رو اینا میکرد. واسه شده بود داستان. حالا این که بنده مختصر کردم این داستان رو، به موازات این هم همواره انسان های شایسته بزرگ بزرگوار بودن که در خدمت جامعه بودن، کمک میکردن، پناهگاه بود. این داستان خانقاه رو خیلی من متاسفم بعض آدم ها پلید کردن، فضاش رو هواش رو خراب کردن. پناهگاهی بود از دست تعصب. امروز مردم ما بیچاره شدن از دست این آخوندها، انواع اقسام بیماری‌های روانی گرفتن، پناهنده میشن به یه خانقاه، یه عنکبوت نشسته کلا میگذاره سر این